بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات توسط استاد پایانی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. الامر الثالث قیل ظاهر الاصحاب بنا انا لا ما تقدم من ان رد السمن في هذا البيع عندهم مقدمه لفسخ البايع انه لا يكفي مجرد الرد في الفسخ و صرح به فی الدروز و غیره و لعل منشأ الظهور ان هذا القسم فرد من خيار الشرط مع اعتبار شيء زائد فيه و هو رد الثمن و عللوا ذلك ايضا بان الرد من حيث هو لا يدل على الفسخ اصلا و هو حسن ما عدم الدلاله اما لو فرض الدلاله عرفا اما بان يفهم منه كونه تملیکا للثمن من المشتري ليتملك منه المبيع على وجه المعطى و اما بان يدل الرد بنفسه على الرضا بكون المبيع ملكا له و الثمن ملكا للمشتري حالا وجه لعدم الکفایه. در امر سامین ببخشید در امر سالس موضوع بحثینه در بیع الخیار که موضوع بحث ماست، بایه سمن را بیاره در اون مدت معین که یک ساله اگه پول تاوردم، سه ساله اگه پول تاوردم، مبی مال خودم، آورد پولا داد به مشتری، رد کرد سمن را به مشتری. آیا با رد سمن معامله خود به خود فسخ میشه یا بعد از رد سمن احتیاط به فسخ تو هم داره؟ در امر سالیس این موضوع بحث ماست. بایه پول آورد داد به مشتری، ببینیم با مجرد رد سمن بیف هست شد، مبی ملک فروشنده سمن داخل در ملک مشتری شد، یا بعد از رد سمن احتیاط به فسخ داره؟ ایشان اول می فرماید ظاهر اصحاب، بنابراین که در دو درس قبلم گذشت، ظاهر اصحاب بنابر ما تقدم این بود رد سمن مقدمه برای فسخ بیعه. به بیان دیگر رد سمن که شرط شده، ما گفتیم پنز وز در دخالت رد سمن متصوره. وزی اول این بود که رد سمن مقدمه برای خیار بایه باشه، شرط خیار رد سمنه. بعد از رد سمن بایه تازه خیار فصل داره، قبل از رد سمن خیار فصل نداره. وزی اول بود. وطسانی چی بود؟ وطسانی این بود که رد سمن در فسخ بایه دخالت داره، یعنی از حین عقد خیار فسخ داره ولی حق اعمال خیار نداره. هر وقت پول را داد، بعد از دادن پول حق داره معامله را فسخ بکنه. رد سمن مقدمه برای فسخه، فسخ موقوف بر رد سمنه، نه خیار. خیار از اول داره، ولی اعمال خیار بالفسخ موقع به رد سمنه. این وجه ثانی بود، ظاهری اصحاب هم این بود که وجه ثانی را اختیار کردن. چرا ظاهری اصحاب؟ اگه عبارت یادتون باشه عبارت این بودا، ول ازهر فی کثیر من العبارات مثل شرایع والقواعد و تذکره و ثانی. ازهر در کثیر عبارات وجه ثانیه. وجه ثانی کدوم بود؟ الان عرض کردم وجه ثانی این است که رد ثمن مقدمه برای فسخ. فسخ بایه موقع به رد ثمنه. ظاهری اصحاب کینه، بنابر ظاهری اصحاب این است که پس اگر رد ثمن بکند با رد ثمن معامله فسخ نمیشه. بعد از رد ثمن این حق فسخ داره، میتوند معامله را فسخ بکند. رد ثمن مقدمه برای فسخ بایه. مقدمه که باشه، حالا رد ثمن کرده، مقدمه فسخ محقق شده، میتونه بعد از با خود رد ثمن معامله فسخ نمیشه. خب مرحوم شهید اول در کتاب دروز و در غیر دروز تصریح کرده است که با رد ثمن معامله فسخ نمیشه. بعد از رد ثمن احتیاج به فسخ داره. خب منشأ این حرف چیه؟ چرا با رد ثمن فسخ نیست؟ منشأش این است که تکرار مدید بله، میگن این بیع خیار که میفروشه تا یک سال اگه پولش آورد معامله رو فسخ بکنه، این بیع خیار اول به خیارم گفتیم از مصادیق خیار شرطه. اینسان برای خودش 10 روز جعل خیار بکنه، 20 روز جعل خیار بکنه، خیار شرطه بود. یکی از مصادیقش هم این است که میگه تا 1 سال پولت آوردم معامله را فسخ بکنم. این به خیار که الان بحث ما دروز و امر سالس از امور مترتبه بر همین به خیاره. ما اولش هم کتون و یکی از افراد خیار شرط بی خیاره. بی خیار یکی از افراد شرط خیاره. منتها فرقش با مطلق شرط خیار این است که در مانند که رد ثمن هم قید شده، گفته اگه پول تا آوردم خیار داشته باشه. خب این بدیهی است. در خیار شرط مجرد رد ثمن کافی نیست که بعد از رد ثمن در خیار شد، بعد از رد ثمن باید کار بکند، باید معامله را فسخ هم بکند. بدون فسخ نمیشه، با رد ثمن معامله فسخ نمیشه. بعضی ها گفتن رد ثمن مجرد رد ثمن یعنی پول را رد بکنه فسخ تو نگه، مجرد ثمن دلالت بر فسخ نمیکنه. این معناش نیست که من معامله را فسخ کردم. مرحوم شیخ میفرمایند وهو حسن، اینا که میگن با مجرد رد ثمن معامله فسخ نمیشه، رد ثمن دلالت بر فسخ نمیکنه، این خوبه. اگر ما قبول بکنیم که رد ثمن دلالت بر فسخ نمیکنه، اگه اینا قبول بکنیم بله با رد ثمن معامله فسخ نمیشه. اما اگه ما گفتیم رد ثمن بایه که در عرض 1 سال در وسط 1 سال میاره پول را رد میکنه، این رد ثمن عرفاً دلالت بر فسخ میکنه. دلالت به فسخش هم به احد الوجهین، بگیم این که پول آورد داد که انه با دادن پول بایه که پول را به مشتری میده، بعد 2 ماه 3 ماه 1 سال میاره پولش را میده، با دادن پول قسم میکنه تملیک ثمن به مشتری را، یعنی که نه این پول را بر تو تملیک کردم در مقابل این که من خودمم مالک مبیع بشم به عنوان معاتات صیغه نیست، بیت و قبل تو ملک تو قبل تو نیست. در بی معاتاتی به طور که کسی که پول میده قصد داره پول مالی گیرنده باشه، مالی گیرنده ملکی این باشه. این که پول نمیده قصدش تملیک ثمن و تملک مبیه، یا با این... یا بگیم اصلا رد ثمن دلیل بر این است که من راضی هستم دوباره مبی مال من باشه ثمن مال تو باشه. اگر عرفن رد ثمن دلالت بر فسق بکند، نخیر اون وقت رد ثمن مجرد رد ثمن کافیه. مرحوم شیخ میفرمان ما میبینیم در فسخ، در فسخ ذی‌الخیارا، کسی که ذی‌الخیاره خیار فسخ داره، در ماننفی هم که بایه خیار فسخ داره، فسخش مشروط به رد ثمن. ما میبینیم در فسخ فقها ها به اموری که در دلالتش به فسخ خیلی پایین تر از رد ثمنه، در ماننفی با یکی ثمن را رد میکنه، رد ثمن دلیل بر فسخه. ما میبینیم فقها ها در مقام فسخ خیلی که دلالتش به فسخ خیلی پایین تر از دلالت رد ثمنه، در فسخ به او اکتفا میکنه. به طور که قبلا خوندیم اگر تجار مدید ذی‌الخیار مبی را مثلا به مشتری فروخته خیار فسخ داره، در ایام خیار اگر ذی‌الخیار مبی را عرض بر بی بکنه، من این کتاب را به یکی فروختم 10 روزم خیار دارم، من یه دلال میبینم میگم بانک فروختم ها، یه کتاب دارم ببین برای مشتری پیدا میکنین، کتاب را که فروختم همین کتاب را در معرض بی قرار میدم، میگن همین در معرض بی قرار دادم فسخه. بانکی دلالت عرض بر بی بر فسخ معامله خیلی پایین تر از دلالت رد ثمنه. آورده پولش داده، پولش بی جهت که به مشتری نه آورده، رفته قرض کرده، میبینه خانهش از دستش میره، نزدیک 1 سال تمام بشه، اگه پول را رد نکنه خانه رفته، میره از کسی قرض میکنه میاره به مشتری میده، این دلالت بر فسخ نداره. در حالت که در دلالت بر فسخ به پایین تر از اینم فقها ها اکتفا میکنن. تجار مدید بعضی ها آمدن یه دلیل دیگری آوردن که رد ثمن در فسخ کافی نیست. بنابر وتسالس را، بنابر وتسالس که رد ثمن خودش فسخ فعلی باشه که وتسالس بود، که اونا قبول نکردن، گفتم ظاهر اصحاب همین وتسالس که رد ثمن مقدمه برای فسخه. بعضی آمده یه دلیل دیگری اقامه کردن، میگن رد ثمن از طرف بایه دلالت میکنه بر اراده فسخ، این که پول آورده داده، یعنی میخوام فسخ بکنم، رد ثمن دلیل بر اراده فسخه، نه رد ثمن دلیل بر خود فسخ باشه، بر اراده فسخه. مرحوم شیخ میفرمایند خلاصه اگه ما میبینیم عرفاً رد ثمن دلالت بر فسخ میکنه، پس رد ثمن در فسخ کافیست، ولی احتیاط به چیز نداره. این هم که تمام شد. در امر رابع در این موضوع بحث میکنیم، بعد از معامله و قبل از رد ثمن با یکی خیار فسخ داره تا 1 سال پولش را داد معامله را فسخ بکنه، ببینیم با اسقاط بعد از بی معامله تمام شد، پولم رد نکرده، بایه بگد اسقط تو خیار، من خیار فسخ خودم را اسقاط کردم، با اسقاط به طوری که بقیه خیارات با اسقاط ساقط میشد، این خیار که در اصطلاح ما در زمان ما معروف به بیعی به شرطه، بایه بعد از بیع بگد من اسقط تو خیاری، این که تا 1 سال اگه پول تاوردم معامله را فسخ بکنم، من این حق را، این خیار را ساقط کردم، با اسقاط ساقط میشه یا نه. در ما بین وجوه خمسه که ما خوندیم، بنابر وجه ثانی که رد سمن مقدمه برای فسخه، رد سمن در فسخ بایه دخالت داره نه در خیار. بایه از این اخیار داره، هر وقت پولشا داد حق فسخ داره. اگه خاطر شریفتون باشه در همین بحث وجوه خمسه که در رد سمن متصور بود، اونجا این سمره را کرده بودم، بنابر وجه ثانی اگر بایه بگد اسقط تو خیاری، خیار ساقط میشه. لا اشکال در اینکه خیار ساقط، چون در وجه ثانی خیار داره بایه، از حین عقد تا یک سال خیار دارد، ولی اعمال خیار متوقف بر رد ثمن. هر وقت پول داد فسخ بکنه، رد ثمن در فسخ دخالت داره. بنابراین وقت از حین عقد بایه خیار داره، اگه بگد اسقط تو خیاری، خیار موجودش را اسقاط کرده، این اسقاط مالم یتیم نیست. بنابر وقتی اول چطور؟ وقتی اول کدوم بود؟ رد سمن در چه دخالت داشت؟ رد سمن در خود خیار دخالت داشت، شرط خیار بود. اگه پول را رد بکنه تا ده خیار فسق مالک بر فسق باشه، در مالکیت بر فسق نه در خود فسق دخالت داشت. قبل از رد سمن خیار نداره. ببینیم آیا با اسقاط بنابر وقتی اول با اسقاط بایه ساقط میشه یا نمیشه. از یک طرف این اسقاط مالمیت بنوز خیار نداره، خیارش وقتیست که پول مشتری را رد بکنه، قبل از رد خیار نداره اسقاط بکنه. ولی بنابر یک مبنا، و اون مبنا این است که ولو یه حقی بالفعل وجود نداره، بالفعل بایه بعد از عقد بالفعل خیار نداره، اما بالقوه داره. سبب خیار ولو هنوز شرطش حاصل نشده، سبب خیار موجوده. سبب خیار چیه؟ عقد سبب رد ثمن شرطه. عقد مقتدی خیاره، اگه عقد نبود که خیار نداشت. بی مقتدی خیاره، رد ثمن شرطه. بنابر این که سبب وجود سبب کافی است، وجود فعلی مسبب لزوم نداره، مسبب بالفعل موجود باشه، سببش که موجود بشه کافیه. بنابر این مبنا در ماننفی درسته، بنابر وقتی اول خیار نداره، اما سبب خیار موجوده، سببش بیه، سببش عقده. رد ثمن شرطش بود، قبل از حصول شرط به مجرد وجود سبب اسقاط جایزه. بنابر این مبنا در ماننفی، بنابر وقتی اول هم چی؟ میتوند اسقاط بکند، که اسقاط که ساقط میشه. این در متن نیست، ولی احتیاطا تذکر میدم. صحبت در وجه اول و وجه ثانیه، اما در وجه ثالث، در وجه رابع، در وجه خامس این حرفا نمیاد. در وجه ثالث رد ثمن تعین مدید فسخ بود، در وجه رابع رد ثمن انفساخ بود، در اونها اصلا خیاری نبود. در رد چیز وجه پنجم رد ثمن شرط اقاله بود، بایه خیاری نداشت. لذا این بس در وقتی اول در وقتی دومه. در وقتی دوم مسلم با اسقاط ساقط میشه، چون خیار داره. رد ثمن مقدمه برای فسق بود، نه مقدمه برای خیار. بنابر مرحوم علامه یه عبارتی در تذکره داره، عبارتش در رابطه با خیار شرط و خیار حیوان بود، نه در بیع خیار که ماننفیه. ایشون گفته از خیار حیوان و خیار شرط که کسی برای خودش 10 روز جعل خیار میکنه، 5 روز 1 ماه جعل خیار میکنه، بنابر این که مبدا خیار حیوان خوند محل اختلاف بود، مبدا خیار حیوان و مبدا خیار شرط از حین تفرقه نه از حین عقد. دلیلش هم که یادمون نرفته، تازه خونده. اونا که میگفتن از حین تفرقه نه از حین عقد، اونا این بود که خیار زمان داخل میشد که بی عقد ثابت باشه، قبل از تفرق عقد ثبوت استقراری نداره، عقد مستقر نیست، خیار مجلس داره، بعد از استقرار خیار داخل میشه، اونم این تفرقه. علامه گفته بنابراین که مبدا خیار حیوان و مبدا خیار شد از این تفرقه، قبل از تفرق اگر اسقاط بکنه ساقط نمیشه، چون قبل از تفرق خیار نیست. مبدأش که از این تفرق باشه، خیار حیوان اولش از این تفرقه، قبل از تفرق خیار حیوان نداره تا بگد من خیار حیوان را. مشتری قاوی خریده در مجلس میگد من خیار حیوان را ساقط کردم، بنابراین که مبدأ خیار حیوان از این تفرقه، مشتری هنوز خیار حیوان نداره تا اسقاط بکنه. بنابراین که مبدأ خیار شرط از این تفرقه، قبل از تفرق خیار شرط خیار نداره تا. بنابر این حرفی علامه در معاننفی هم قبل از رد سمن بنابر وجه اول دیگه اسقاط نمیشه، چون قبل از رد سمن خیار نداره. بعد مرحوم شیخ میخواد یه فرق قائل بشه بین خیار حیوان، خیار شرط که مبدأش از این تفرق باشه، و بین معاننفی، بگد در اونها اسقاط فایده نداره ولی در معاننفی قبل از رد سمن اسقاط هم بکند فایده داره. فرقش در چیه؟ فرقش در اینه، این بیان از من است، با این بیان میخوام عرض بکنم. در خیار حیوان تطور میدید و در خیار شرط که مبدأش از حین تفرقه، ذوالخیار که مشتریست در حیوان، در خیار شرط هم هر کدام شرط بکنه، در اونجا هیچ نحوه مالک بر فسخ نیست. مبدأش از حین تفرقه، قبل از تفرق هیچ نحوه مشتری خیار حیوان نداره، بر فسخ به هیچ نحوه قدرت نداره، تا باید جدا بشن، بعد از جدا شدن خیار حیوان وجود پیدا بکنه، حادث بشه، خیار شد. اما در مانند قبل از رد سمن، ولو بنابر وچی اول، ولو قبل از رد سمن مالک خیار نیست تا با اسقاط ساقط بشه، اما میشه گفت که مالک بر فسخه. چرا؟ قبل از رد سمن قادر سمن را رد بکند و معامله را فسخ بکنه، پس میشه گفت این الان بر خود فسخ مالک نیست، اما بر مقدمه فسخ مالکه، میتوند پول را بدهد و معامله را فسخ بکند. پس خیار یک نحوه وجود داره ولو بر خودش تسلط نداره، اما بر مقدمه خیار که رد سمنه مالکه، مالک بر رد سمنه، مالکیت بر رد سمن قادر بر رد سمنه، مالکیت بر رد سمن عینی مالکیت بر فسخه. پس اگه از خود سلب بکند این اختیار را، بگد از کد خیار ساقط میشه، اما بخلاف خیار حیوان. در اونجا مشتری بنابراین که مبدأش از حین تفرق است، قبل از تفرق تعذر میدید، این هیچ نحوه بر فسق غیر از خیار مجلس به خیار حیوان هیچ نحوه تسلط نداره. تعذر میدید. یکی هم از مشکلات تصرفه، اگر بایه در سمن تصرف بکنه خیارش دیگه ساقط میشه، منتها در ذهن آقایون تازه خوندیم با تصرف در سمن در بی بخیار، بی بخیار بی اصل میفروشه در پول تصرف بکنه، احتیاج داره. با تصرف در سمن خیار ساخت میشه. این در صورتی است که اون روز خونده ما در متن عقد شرط بکند رد عین ثمر را. ادو پول میگیره، میگه هر وقت عین این پولت آوردم معامله مال خودم باشه. نگید عین پول بیارین او قلای نیستا بی چون صفحهش باطله. اینم نگید ممکنه همین که عین پولا مثلا میخواد در بازار برای خودش یه اعتبار باز بکنه، خانهش را فروخته، نمیخواد در پولم تصرف بکنه. مثلا خانه 1,000,000 تومانی را فروخته، فرض کنه 500,000 تومان پولا گذاشته تو جیب، میاد مقابل مغازه این پولا را میشماره ببینه 500,000 پول دستشه، میره اون طرف اون طرف، فردا پس فردا بیاد و عین پولا رد بکنه تو خانهش را بگیره با نشون داده. خلاصه بله یو قلعه هم هست. نگید در صورت که شهر کرده این پول را پس بده پس چرا فروخت. ممکنه در فروختن خودش یه مصلحتی باشه، کار ندارم. اگه شهر کرده بود این پول را پس بده، اگه در پول تصرف بکند خیار چی میشه؟ ساکت میشه دیگه، قادر نیست این پول را رد بکند معامله را پس بکند. یا اگر شرط نکنه این پول را رد بکنه، مطلق بگذاره بگه پولت آوردم، ما هم خوندیم اطلاق منصرف بشه بر رد این ثمن، اما بنابراین که اطلاق منصرف نشه نه. حالا پول را داده، بدلش را بله داده، در اونجا که رد این شرط نبود، بدلش را داده، معلوم شد این پولی که داده از غیر جنس ثمنه. در آخرین لحظات تعذر میدید، در آخرین لحظات تمامیت مدت یک سال یه چند ساعت مونده بود تمام بشه، آب پول داد، بعد معلوم شد این پول معیوبه به یک عیبی که خارج از جنس ثمنه. ثمن دینار بود، ذهب بود، آورده دینار مشتری را بهش داده، وقت تمام شد، معلوم هم شد این دینار همش مس بوده، اصل طلا نبوده، دنجا رد محقق نشده، به این قدر مدت خیار ساخت میشه. اما اگه معلوم شد معیوبه، منتها عیب جنسیه، ذهبه ولی ذهب بودنش، طلا بودنش عیارش کمه، معیوبه، این سکه مثلا ولی سابیده شده یه خورده، معیوبه ولی عیب از خودشه، در این صورت رد ثمن محققه. مشتری میتوند استبدال بکند، بگه این پولی که به من داده این معیوبه، اینا بگی سال میشه بده تجار میده. ولی در مقابل اینها مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی معتقد است که در ثمن اگه تصرف بکند با تصرف در ثمن خیار بایه ساقط نمیشه. ببینیم میرسیم یا نه. الامر الثالث قیل ظاهر الاصحاب، ظاهر اصحاب بناهن الاما تقدم، ظاهر اصحابم بنابر اون حرفی که گذشت، اون چی بود؟ ما تقدم چی بود؟ من بیان ما تقدمه، ما تقدم این بود من ان رد سمن فیاد البیندان مقدمت الفسق، رد سمن مقدمه برای فسقه، رد سمن مقدمه برای فسقه، یعنی وچه ثانی را اختیار کردن. و اینم جاشا ارکردم بنامر ما تقدم رد سمن مقدمه بر فسقه در کجا گذاشت؟ ظاهر اصحابینه گفتیم ازهر، ولی ازهر فی کثیر من العبارات این بودا، ولی در کثیر از عبارات ازهر مثل شرایع چی چی هوستانی، ازهر وستانیه در کثیر از عبارات علما، ازهر وستانیه که رد ثمن مقدمه برای فسق، فسق مشروط به رد ثمنه نه خود خیال که وطی اول بود. خب بنابر ظاهری اصحاب که میگن رد سمن مقدمه برای فسخه، انهو لا یکتی مجرد رد فلفز، مجرد رد سمن در فسخ کافی نیست. مجرد کلمه مجرد را معنا میکنه، مجرد رد سمن یعنی رد سمن، فسخ تو این هیچ، اما تنها رد سمنه. رد سمن مجرد از فسخ قولیه، مجرد از قول فسخ توست. رد سمن کرده فسخ تو نگفته، تنها رد سمن، این کافی نیست. سر رهبه فی دروس و غیر، در دروس و غیر دروس تصریح کرده به اینکه ولی با رد سمن معامله فسخ نمیشه. ولعل من شدور، من شدور که ظاهر اصابینه نهاد القسم فرد و من خیار شد، این قسم که ما اسمش را گذاشتم خیار، بیع الخیار، این قسم فردی از خیار شرط که انه برای خودش یک سال جل خیار کرده، ما اعتبار شین زایده فی، یه چیزی زایدی هم در این شرط، یه چیز زایدی هم ولی شرط کرده و هورد دسته من که انه برای خودش یک سال خیار جل کرده، گوده به شرطی که سمنم رد بشه. خوب در خیار شرط مجرد رد سمن چه کافی نیست، باید بعد از رد سمن فسخ بکنه، در اینجا مجرد رد سمن کافی نیست. و علل و دالکه ایدن علت هم آوردن بیان رد من حیث و رد، بلی من حیث و ردون لا یدل علی الفسخ اصلا، دلالت بر فسخ نمیکنه رد سمن، بلی رد سمن دلیل بر نیست که میخوام فسخ بکنم، خودش فسخ نیست. و حسن، این قول خوبه، ما عدم دلالت، در صورتی که رد سمن دلالت بر فسخ نکند، اما لوفر رد دلالت کند که ما فرض بکنیم عرفاً رد سمن دلیل بر فسخه، این ما بیان یفهم منه، فهمیده میشه از رد سمن کونه تملیک لتمن من المشتری لیتملک منه المبیع لوقت المعاطا، تملیک سمن بر مشتریه که انه بایع سمن را که رد میکنه، که انه سمن را تملیک میکنه به مشتری تا مبی را از او تملک بکنه بر وقت معاطات. پس رد سمن یه معاطاتیست به این معاطاتی که انه، و این ما بیان یدول رد به نسیه لرزا، یا رد خودش دال به رضایت، رضایت به چی بکنه المبی میکنه، راضیش مبی ملک او باشه و سمن ملک مشتری، پول هم ملک مشتری باشه، این خودش فسخه. فلا وصلی عدم کفایه، اگه رد سمن یه همچی زبانی داشته باشه به این دلالت بکنه، وقتی نیست رد سمن در فسخ کفایت نکنه. ما اعترافیم به تحقق الفسخ، فقها ها اعتراف کردن فسخ محقق میشه، فیما هو اخفا من ذلک، در اون مواردی که از اینم مخفی تره، تجربه بودید در هر کردم، ولی ذوالخیار که خیار فسخ داره، اگر مبی را در معرض فسخ قرار بده، در معرض بی قرار بده، با همه میگن این دیگه فسخه، فروخته 10 روز برای خودت جعل خیار کرده، در عرض 10 روز اون مبی که فروخته، بله به یه بنگاه میگه من یه همچه مالی دارم برام یه مشتری پیدا بکنم، معناش این است که من معامله قبلی را فسخ کردم. و ما قیل من ان رد یدل علی ارادت الفسخ، میگن رد یعنی رد سمنا دلالت بر اراده فسخ میکنه، ولی اراده غیر المراد، اراده فسخ غیر از فسخه. ففیه این المدعا دلالت و الرد، مدعا این است که رد سمن دلیل بر فسخه، علا ارادت و کون المبی ملک الله و سمن ملک الله المشتری، رد سمن خودش دلیل بر این است که سمن ملک مشتری باشه، مبی از نو ملک بایه باشه. دلای اعتبر فی فسخ فعلی عدید من هازا، در فسخ فعلی بیشتر از این دیگه شرط نیست. من نظاهر الاخبار کفایت الرد، اخبارم زورش دنست که رد سمن کافیست، در چه فی وجوب رد المبی، در وجوب رد المبی کافیه. بل قد عرفت فی روایت معاویت ابن میسره در روایت معاویه ابن میسره چی؟ حصول تملک المبی برد زن. مبی به رد سمن ملک بایه میشه. چرا؟ در روایت معاویه ابن میسره این بود. بله من مردی میپرسه من خانم هم میخواستم بفروشم، با یه دوستی که با اون مخالطه و خلطه داشتم رفتم پیشو به اون فروختم و هم گفت که اگر تا 3 سال این عتی تنی بیمالی که 3 سنین ادار دار، تا 3 سال پولم آوردی خانه مال خودت باشه، یعنی به مجرد این که پول دادی خانه خود با خود ملکی تو باشه، یعنی بی بارند سمن بی فس بشه مبی بربر کرده به ملکی تو. پس اینم دلیل بر این است که مجرد رد سمن کافیه. فیاه من این که در روایت بود پول ما آورده خانه مال تو باشه، این روایت همیشه به اون صورتی که الا تعقل فسخ فعلی بی با رد سمن فسخ فعلی محقق شده، با رد سمن معامله فسخ شده، مبی داخل شده در ملک بایه. ار رابه ام رابه مربوط به اینه یسکت آدل خیار بیسکاتی بدله، خیار شرط ولی در این مانه نفی ساقط میشه به اسقاط بعد از عقد. اگه بعد از عقد بایع بگد اسقط و خیاری دیگه پول را بیارد حق فسخ ندارد، چون خیار فسخ ساقط شد. علل وجه ثانی من الوجهین الاوله، این وجوه خمسه که در رد سمن داشتیم بنابر وجه ثانی از 2 وجه اول، وجه ثانی در 2 وجه اول این بود که رد سمن قید فسخ باشه، رد سمن شرط در فسخ باشه، نه رد سمن شرط در اصل خیار. بل و علل وچل اول، بلکه بنابر وچی اولم اسقاط خیار بعد از اف صحیحه، منتها بنابر وچی اول مبنایی نیست، بنابر وچی ثانی اتفاقی بود، هیچ کسی مخالف نبود. بنابر وثانی که رد سمن شرط فسخه نه رد سمن شرط خیار، او بلا کلام بود. اگه بعد از بایه میگو اسقط و خیاری، خیاری موجود بالفعلش اسقاط میکنه، او بلا کلام بود. اما بنابر وثانی بلا کلام نیست، مبنایه، بنابر یک مبنا با اسقاط ساقط میشه. اون مبنا کدوم مبنا؟ بنا انلا ان تحقق سبب، تحقق سبب خیار با اینکه خود خیار نیست، شرط خیار بنابر وجه اول شرط خیار رد سمنه، هنوز سمن رد نشده، تحقق سمن کافیش پی صحت اسقاط، در صحت اسقاط حق تحقق سبب کافیش. لیکن مقتدا ما سرده به تذکره، اون فتوایی که مرحوم علامه در تذکره گفته، مقتدا او ما سرده به تذکره چیه؟ من انهو لا یجوب اسقاط و خیار شرط، اول خیار شرط خیار حیوان اسقاط جایز نیست بعد از عقد، بناهن الا حدوثی ما من دمان تفرر، بنابر اینکه خیار شرط و خیار حیوان از زمان تفرق حادث میشه، پس اسقاط خیار حیوان اسقاط خیار شرط جایز نیست. بنابراین عدم الجواز ایزان در ماننفی هم جایز نیست. چرا؟ در ماننفی هم قبل از رد سمن خیار نداره تا ساقط بکنه، الا ان یفرقه هنا، مگر که یه فرق در اینجا گفته بشه روی این فرق. قبل از رد بنابر وجه اول که خیار مشروط به رد سمنه، قبل از رد سمن خیار نیست، باز اسقاط خیار قبل از رد سمن جایزه ولو خیار نیست. اما بنابر اینکه خیار حیوان و خیار شرط از اینی تفرقه، در اینجا قبل از تفرق خیار حیوان را اسقاط بکندم ساقط نمیشه. فرقشون مگه چیه؟ هر دو اسقاط مالمیتی به در معنی انفی بنابر وجه اول مادام که سمن را نداده خیار نداره، در خیار حیوان خیار شرط هم که مبدش از این تفرق باشه قبل از تفرق خیار نداره. شما چی فرقی میخواد بذارید که در خیار حیوان خیار شرط قبل از تفرق اسقاط درست نباشه ولی در معنی انفی با اسقاط ساقط بشه؟ فرقشون چیه؟ عرض کردم مرحوم شیخ میخواد بگه فرقش اینه، در معنی انفی درسته خیار قبل از رد سمن به قید فعلیت خیار نیست، تا سمن رد نشده خیار نداره تا اسقاط بکنه، ولی تسلط بر فسخ داره. چی نحوه تسلط بر فسخ؟ میتونه سمن را الان بدد و معامله را فسخ بکنه، اما بنابراین که خیار حیوان قبل از تفرق نیست، دنجا ادنا مالکیت بر فسخی نیست، کوچیترین تملک بر فسخ نیست، ولی این فرق هم ضعیف است. این فرق ها مرموشه هم میگه ولی خیلی هم قبول نکن. چرا؟ در بنابراین که خیار حیوان از این تفرقه درسته، در اونجا هم قادر بر فسخه. چیه؟ پا میشه در اونجا رد، قادر بر رد سمنه، رد سمن میکنه در اونجا پا میشه، ولی خیار حیوان شروع میشه. پا شده مگه تفرق نبود؟ امام علی اسلام فرمود قم تو فمشه تو خطر، پا شدن پا میشه خیار حیوان ساکن میشه. پس در اونجا هم خیار حیوان نیست ولی بر حدوث خیار حیوان تسلط داره، پا میشه خیار حیوان آتش میشه. در معنوی هم بله خیار شرط نیست، پول میده، پس بادم هر دو یکیه. این فرق خیلی فرق حسابه. خب در اینجا هم رده، در اینجا هم رد سمن میکنه، حادث میشه خیار دیگه مومن. برای فصل در وقتی اول خیار مقدمتیه، یعنی ولی شرط خیاره، اصل حدوث خیار وقتی اوله. ما داریم در وقتی اول بحث میکنیم، در وقتی اول رد سمن تدور مدید شرط خیاره، در اونجا هم تفرق شرط، عقد مختلیه تفرق شرط حدوث خیاره. إلا أن فرق هنا بأن المشروط له، مشروط له كي بايه باشه مالك للخيار قبل، مالك خيار قبل الرد. چه نحوه مالك خياره؟ در وقتی اول که خيار حادث نشده تا رد زمان نشده، چه نحوه مالك خياره؟ ولو من حيث تملكي للرد، ولو از این جهت كي مالك رد سمن بکنه، الموجب له، رد سمن هم موجبی خياره. در اونجا میگه مالک پاشه، پاشدن هم موجب خیاره، فرقی نیست بینید. تجار میدید فلاحو اسقاطه، پس مالک بر رد سمنه این هم موجب خیاره، میتوند اسقاط بکند بخلاف مافی تذکره، بخلاف مافی تذکره که خیار حیوان خیار شرط، اونجا هیچ مالکیت بر خیار نیست. و یسکو تیدن، یعنی این خیار ساکت میشه بعد به انقضاء المده، مدت بگذره، یک سال بگذره و عدم رد سمن، سمن را رد نکنه، او بدله یا بدل سمن را رد نکنه، مش شرط در صورت که شرط بدل بکنه، او مطلقا یا مطلقا رد بدل بکنه، علی تفصیل المتقدم، با اون تفصیلی که قبلا گذاشت. ولو تبین المردود من غیر الزین، پول رد کرد، معلوم شد این پول مردود از غیر جنسه، سمن از جنس ذهب بود، یه چیزی داده معلوم شد همه از میسه، تدور میدید ذهبی نیست، این که رد کرده به مشتری از غیر جنس سمنه، فلا رد، در اونجا رد سمن محقق نشده. ولو ظهر معیبن، اگه معیوب در بیاد کفا فی الرد، در رد سمن کافیه، شرط خیار محققه. وله الاستبدال، برای مشتری استبدال جایزه، استبدال بگیاد این پول معیوبه، ببر اولشا یه پول دیگه بده. و یسکتو ایدن به تصرف فی سمن، یسکتو ایدن بعدم خیار ساکت میشه با تصرف در سمن معین، مشروط رد لین، در صورت که شرط کرده بود عین سمن را رد بکنه، و هم للاطلاق علیه، یا اطلاق یعنی عین سمن را رد بکنه، قید نکرده بود، مطلق گذاشته بود اگر رد سمن کردم اطلاق برگرده به رد عین سمن. و کذا الفرد المدفوع من الثمن الکلی، سمن کلی بود، به مشتری به 1000 تومن کلی فروخته بود، بعد 1000 تومن از مشتری گرفت. این فردی که به دفع شد اگه در او تصر بکنه خیار ساکل میشه، در صورت که شرط عین بکنه. اذا هم للاطلاق علا اعتبار رد العین المدفوع، اگه اطلاق هم بشه رد عین مدفوع معتبره، باید عین اون پولی که مشتری دفع کرده عین او رد بشه. کل دالیک همه این حرفا اگه تصرف بکند ساقط میشه. این چرا؟ تجربه بودید؟ چرا اگه تصرف بکنه ساقط میشه؟ لیطلاق ما دلل آرد ان تصرف زلخیار، زلخیار تصرف بکند فیما انتقل ایلی، در اون عوضی که به اون نقل شده در اون تصرف بکند، رضا بلعقد، این رضایت به عقد است و ولا خیار، که خیار نداره. خب در ماننفی هم تصرف کرده در سمن، خیار ساقط. وقد عمل الاصحاب بذالک، اصحاب به این عمل کرده، به چی عمل کرده؟ تصرف را، تعجب میده، تصرف را مسکت خیار قرار دادن در غیر مورد نس، در غیر مورد نس بر مسکت بودن تصرف، نس در کدوم مورد وارد شده بود؟ در خیار حیوان. در بقیه خیارات ما دلیل نداشتیم، نس نداشتیم تصرف مسکته، مورد نس خیار حیوان بود. فاین احدث المشتری فی ما اشترا حدثا قبل 3 ایام فضال کردن منو فلا خیار. این که تصرف رضایت به بیعه دیگه خیار نداره، این نس موردش خیار حیوان بود، اصحاب از مورد نس خیار حیوان بود تعدی کردن به سایر موارد، در اونجا هم علت را گرفتن، علت معممه، علت سقوط خیار به تصرف، علتش رضایت به عقده. علت که رضایت به عقد باشه، علت به طور که مخصص معممه هست، پس هر جا رضایت به عقد باشه در اونجا خیار ساکته. پس در ماننفی هم تصرف در سمن رضایت به عقد است و معامله ساکت، خیار ساکت. اصحاب عمل کردن به این در غیر مورد نز، غیر مورد نز به این عمل کردن کجا بود؟ که خیار المجلس و شد، در خیار مجلس، در خیار شد خوندیم با تصرف ساکت میشه، ما در اونجا خوندیم. ول محکی ان المحقق الاردبیلی و صاحب الکفایه، این که از محقق الاردبیلی و صاحب کفایه مرحوم سبزواره اکراد شده، این ندار عدم سکوت حادل خیار به تصرف سمن، باید در سمن تصرف بکند خیار ساکت نمیشه. چرا؟ لأن المداره فی حادل خیار علیهی، مدار در این خیار که بیع الخیاره بیع به شرطه، مدار در خیار بیع به شرط علیهی بر تصرفه. در بی بشر باید چرا میفروشه؟ به چیزت خانه سنگین قیمتشا به ارزان قیمت میفروشه، احتیاج به پول داره، در پول فعلا تصرف بکنه تا 1 ساله که پول را تهیه کرد ببره بده. مدار در بی خیار، مدار بر همین تصرف علیه بر تصرفه. اکثرا هم داره ایش که هر کدام، مگه یه جایی که خودم هر کدام بخواد پولا نشون بدهد موقتا میفروشه، بعد اما اکثرا اغلبا میفروشه فعلا خرج بکنه تا اون موقع تهیه کند و به صاحبش بده. لأن المدار در خیار علیه بر تصرفه. چرا؟ لأنه شرعه، این بیع الخیار شرعاً تشریع شده، تشریع شده. بعد هم عرض بکنم مراد از این تشریع شده، تشریع هم نشده، سحرش گذاشته شده، بلا بیع بشه حصری در اونجا میگن شاره بیاره. بی بشر را شاره نیارد، از موضوعات مستنبطه نیست، از موضوعات عرفیه است. بله نماد از موضوعات چیه؟ مستنبطه است. اما بی بشر از موضوعات شرعیه، یعنی شاره با اهل الله البی تشریع شرعیت داده به او، امضا کرده فعل عرف را. شرعیه معناش این است، تشریع کرده، نه که موضوع بی بشر را برای ما آورده. چرا تشریح کرده این بی را؟ چرا شاره امضا کرده؟ لینتفال بایه بی سمن، چه تشریح کرده؟ تا بایه فعلا از پول منتفع بشه. فلو سقط الخیار، اگه خیار با تصرف در سمن خیار ساقط بشه، سقط الفایده، فایده این بی بشر تو فایده تشریح شاره چه لغ میشه. علاوه اینا ولیل موسقت متقدم، موسقه متقدم ساقب نمار، موسقه ساقب نمار، ولی گفت من اینی احتاج محتاج شدم خانم را بفروشن، رفتم پیشی برادرم کدام تو بخری بهتره، بخر تا یک سال پول تاوردم خانم مال خودم باشه. معلوم است که در این روایت احتیاط دارد میفروشن، احتیاط داره میفروشه، در از یک سال پول این پول را نگه میداره، احتیاط دارن قرین است، یعنی میفروشم فعلا پولشا بخورم خرج بکنم تا یک سال درست بکنم و ببرم به صاحبش بدم. پس یکی هم روایت موسقه که موسقه صاحب نمار بود. المفروض فی مورده، در مورد اون روایت فرض شده بود تصرف البایه فی سمن، بایه در سمن تصرف میکند و بیع دال لعجل دالیک، خانه را به خاطر احتیاط میفروش. این نه احتاج الی بیع داره، محتاج شدم خانم را بفروشم. خب ول محکی عن العلامت طباطبایی، علامه طباطبایی بهرلوم، ایشون اولا به مقدس اردبیلی یه تنی وارد کرده، گفته این فتوای شما که با تصرف ساکت نمیشه، این اولا مخالف قول اصحابه، تو مخالفی، این یه تنیش برای وارد شده. بعد دلیل محقق اردبیلی را هم مرحوم طباطبایی رد کرده که تفصیلش فردا انشاءالله.